صادق هدایت. صادق هدایت زاده 28 بهمن 1281 در تهران و در گذشته 19 فروردین 1330 در پاریس، نویسنده، مترجم و روشنفکر ایرانی است. هدایت از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران و یک روشنفکر برجسته بود. برترین اثر وی رمان بوفکور است که آن را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران دانستند. حجم آثار و مقالات نوشته شده درباره نوشته‌ها، نوع زندگی و خودکشی صادق هدایت بیانگر تأثیر ژرف او بر جریان روشنفکری ایران است. هرچند شهرت عام هدایت نویسندگی است، آثاری از نویسندگان بزرگ را نیز ترجمه کرده است. صادق هدایت در 19 فروردین سال 1330 در پاریس خودکشی کرد. آرامگاه وی در گورستان پرلاشز پاریس واقع است. زندگی نامه. از کودکی تا آغاز جوانی. صادق هدایت در 17 فوریه 1903 در تهران در خانواده اصل و نسب دار و متشخص متولد شد. پدرش هدایت قلی خان اعتزاد الملک و نام مادرش نیر الملوک، نوه مخبر السلطنه هدایت، نوه عموی اعتزاد الملک بود. جد اعلای صادق، رضا قلی خان هدایت، از رجال معروف حسن ناصری و صاحب کتاب‌هایی چون مجمع الفصحا و اجمل التواریخ بود. صادق کوچکترین فرزند خانواده بود و دو برادر و سه خواهر بزرگتر از خود داشت. صادق هدایت تحصیلات ابتدایی را در مدرسه علمیه تهران گذراند. در سال 1914 به دارالفنون رفت ولی در سال 1916 به خاطر بیماری چشم مدرسه را ترک کرد و در 1917 در مدرسه سن لویی که مدرسه فرانسوی ها بود به تحصیل پرداخت. به گفته خود هدایت اولین آشناییش با ادبیات جهانی در این مدرسه بود و به کشیش آن مدرسه درس فارسی میداد و کشیش هم او را با ادبیات جهانی آشنا میکرد. در همین مدرسه صادق به علوم خفیه و متافیزیک علاقه پیدا کرد. این علاقه بعدها هم ادامه پیدا کرد و در هدایت نوشتارهایی در این مورد انتشار داد. در همین دوران صادق گیاه‌خوار شده بود و به اصرار و پند بستگانش وقعی نمی‌نهاد. در سال 1924 در حالی که هنوز مشغول تحصیل در مقطع متوسطه بود، دو کتاب کوچک انتشار داد. انسان و حیوان که راجع به مهربانی با حیوان‌ها و فواید گیاه‌خواری است و تصحیحی از رباعیات خیام با نام رباعیات خیام و همراه مقدمه‌ای مفصل. گیاه‌خواری. صادق هدایت در جوانی گیاه‌خوار شد و کتابی در فواید گیاه‌خواری نیز نوشت. او تا پایان عمر گیاه‌خوار باقی ماند. بزرگ علوی در این باره می‌نویسد: یک بار دیدم که در کافه لاله‌زار یک نان گوشتی را که به زبان روسی بولکی می‌گفتند به این قصد که لای آن شیرینی است گاز زد و ناگهان چشمهایش سرخ شد، عرق به پیشانیش نشست و داشت قی می‌کرد که دستمالی از جیبش بیرون آورد و لقمه نجویده را در آن توف کرد. عزیمت به اروپا. هدایت در 1925 تحصیلات متوسطه را به پایان رساند و با اولین گروه دانش آموزان اعزامی به خارج راهی بلژیک شد و در رشته مهندسی به تحصیل پرداخت. در همین سال مقاله مرگ در گان را در روزنامه ایران شهر که در آلمان منتشر می شد به چاپ رساند و مقاله به فرانسوی به نام جادوگری در ایران در مجله لویل دلیس نوشت. هدایت از وضع تحصیل و رشتهش در بلژیک راضی نبود و مترصد بود که خود را به فرانسه و در آنجا به پاریس که در آن زمان مرکز تمدن غرب بود برساند. سرانجام در 1927 پس از تغییر رشته و دوندگی فراوان به پاریس منتقل شد. در همین سال نسخه کاملتری از کتاب انسان و حیوان را با نام فواید گیاه‌خواری با مقدمه حسین کاظم‌زاده ایرانشهر به چاپ می‌رساند. خودکشی اول و نخستین داستان‌ها. صادق هدایت در سال 1928 اقدام به خودکشی در رود مارانه کرد. لیکن هنگامی که به خودکشی اقدام کرد، یک قایق ماهیگیری او را نجات داد. در همین دوران در پاریس با دختری به نام ترز دوست بود. صادق در مورد خودکشیش به برادرش محمود می‌نویسد: یک دیوانگی کردم، به خیر گذشت. ادعا شده است که راجع به خودکشی نخستش توضیح به هیچ کس نداده است، اما مین فرزانه سالها بعد از زبان هدایت نقل می‌کند که علت خودکشی مسئله عاطفی بوده است. نخستین نمونه‌های داستان‌های کوتاه هدایت در همان سال خودکشی صورت گرفت. نمایشنامه پروین دختر ساسان و داستان کوتاه مادلن را در همین دوران نوشته است. پس از خودکشی نیز داستان معروف زنده به گور و اصیل فرانسوی و رساله طنزآمیز البعثة الإسلامية إلى بلاد الفرنجية را نوشت. بازگشت به تهران. هدایه در سال 1930 بی آنکه تحصیلاتش را به پایان رسانده باشد به تهران بازگشت و در بانک ملی مشغول به کار شد. لکن از وضع کارش راضی نبود و در نامه‌ای که به تقی رضوی که دوستیشان در دوران متوسطه آغاز شده بود در پاریس نوشته است، از حال و روز خود شکایت می‌کند. دوستی با حسن قائمیان که پس از مرگ هدایت خود را وقف شناساندن کرد در بانک ملی اتفاق افتاد. در همین سال مجموعه داستان زنده به گور و نمایشنامه پروین دختر ساسان در تهران منتشر شد و هدایت با مسعود فرزانه، بزرگ علوی و مشابه مینوی آشنا شده و حلقه دوستی ایجاد می شود که نامش را گروه ربعه گذاشتند. گروه ربعه در آن دوران گروهی از ادیبان کهنه‌کار بودند که به آنها ادبای سبعه می گفتند و به گفته مجتبی مینوی هر مجله و کتاب و روزنامه‌ای که به فارسی منتشر می‌شد از آثار قلم آنها خالی نبود. این هفتن که در واقع بیشتر از هفتن بودند، شامل کسانی چون محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، رشید یاسمی، سعید نفیسی و ودیع الزمان فرزانفر و محمد قزوینی می‌شدند. گروه ربعه این نام را برای دهنکجی به این افراد که به نظر ایشان کهنه‌پرست بودند انتخاب کردند. گفتگو و دیدارهای گروه ربعه در رستوران‌ها و کافه‌های تهران بود. بعدها نیز افراد دیگری چون پرویز ناتل خانلری، عبدالحسین نوشین، غلام حسین مینباشیان و نیما یوشیج به این گروه اضافه شدند. این گروه به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی پرداختند و آثاری چند در این سال‌ها را با همکاری همدیگر انتشار دادند. مینوی درباره این دوران می‌گوید: ما با تعصب جنگ می‌کردیم و برای تحصیل آزادی می‌کوشیدیم و مرکز دایره ما صادق هدایت بود. سالهای 1310 تا 1314 برای هدایت دورانی پربار محسوب می‌شد و آثار تحقیقی و داستانه بسیاری انتشار داد. انیران را با همکاری علوی و شین پرتو نوشت. مجموعه داستان‌های کوتاه سایه روشن، نمایشنامه مازیار با مقدمه مینوی، کتاب مستطاب وقلقصه‌ها با همکاری مسعود فرزانه و مجموعه داستان‌های کوتاه سه قطره خون و چندین داستان کوتاه دیگر در این دوران به چاپ رسید. در این دوران شور میهندوسی و بیگانه ستیزی در بسیار از آثار وی موج می‌زند. همچنین هدایت برای اولین بار در ایران اقدام به جمع‌آوری متل‌ها و داستان‌های عامیانه کرد و نوشتار اوسانه و کتاب نیرنگستان را در این موضوع به چاپ رساند. به علاوه طی دو مقاله در مجله سخن راجع به فولکلور و ادبیات توده مطالبی نوشت. مجله موسیقی را هم در این دوران بنیان نهاد. هدایت در خلال این سالها به ترجمه آثاری از چخوف و نویسندگان دیگر نیز پرداخت. همچنین در کتاب رویات خیام خود تجدید نظر کرده و آن را مفصل‌تر با عنوان ترانه‌های خیام انتشار داد. سفرنامه هم راجع به سفرش به اصفهان به نام اصفهان نصف جهان نوشت. سفر به هندوستان. هدایت در سال 1315 به همراه شین پرتو به هند رفت و در آپارتمان او اقامت کرد. در هند به فراگیری زبان پهلوی پرداخت و کارنامه اردشیر پاپکان را در هند از پهلوی به فارسی ترجمه کرد. در طی اقامت خود در بمبئی اثر معروف خود بوفکور را با دست بر روی کاغذ استنسیل نوشت. به صورت پولیکوپی در 50 نسخه انتشار داد و برای دوستان خود فرستاد. از جمله نسخه‌ای برای مشتبه و مینوی که در لندن اقامت داشت و نسخه‌ای برای جمال‌زاده که در آن زمان در ژنو بود. ادعای داستان بوفکور را محصول حال هوای هند می‌دانند، اگرچه چنان که از گفتگوهای هدایت و فرزانه برمی‌آید، هدایت کار روی این اثر را از سالها پیش شروع کرده بود و به قول هدایت در گلویش گیر کرده بود. در نسخه پولیکوپی که از بوفکور در هند انتشار داده شد، نوشته شده بود که چاپ اثر در ایران ممنوع است. علاوه بر این، هدایت دو داستان به زبان فرانسوی نیز در هند به چاپ رساند. بازگشت از هندوستان. صدا هدایت در سال 1316 از هند بازگشت و دوباره در بانک ملی مشغول به کار شد. سال بعد از بانک ملی استعفا داد و در وزارت فرهنگ استخدام شد. او تا سال 1320 که متفقین ایران را اشغال کردند به فعالیت‌های ادبی پرداخت و چندین داستان و مقاله انتشار داد. کارنامه اردشیر پابکان را در مجله موسیقی و گجسته ابالیش ترجمه از متن پهلوی را جداگانه در انتشارات ابن سینا چاپ کرد. با وجود این بوفکور همچنان در ایران منتشر نشده بود. اشغال ایران توسط متفقین و باز شدن فضای سیاسی. در سال 1320 هدایت در دانشکده هنرهای زیبا با سمت مترجم استخدام شد. با اشغال ایران به دست متفقین و باز شدن فضای سیاسی، بوفکور به صورت پاورقی در نوزنامه ایران به صورت سانسور شده به چاپ رسید. در سال 1321 مجموعه سگ ولگرد را انتشار داده، ترجمه های از شهرستان های ایران، گزارش گمان شکن و یادگار جاماسب از پهلوی فارسی صورت داد. بعد از 1320 تا 1324 و پایان جنگ جهانی دوم، انتقادهای اجتماعی صادق هدایت شدت می‌گیرد. داستان بلند حاجی آقا، داستان کوتاه آب زندگی و مجموعه ولنگاری که همه مضامین اجتماعی دارند در این دوران به چاپ رسیدند. علاوه بر این فعالیت‌ها، هدایت به نوشتن مقاله‌های نقد علایی و ترجمه آثاری از کافکا نیز پرداخت. در نشریه مختلف به چاپ رساند. چند اثر دیگر پهلوی را هم ترجمه کرد. در سال 1324 هدایت سفری به تاشکند داشت و در انجمن فرهنگی ایران و شوروی از او تقدیر شد. در این دوران بسیاری از رفقای هدایت از جمله علوی و عبدالحسین نوشین به حزب توده پیوسته بودند و در مجموع نشست و برخاست با توده‌ای‌ها بیشتر شده و حتی مقالاتی در روزنامه مردم که ارگان حزب توده بود با نام مستعار به چاپ رساند. لکن علی‌رغم اصرار سردارداران حزب هرگز به حزب توده نپیوست. پایان جنگ و یأس نومیدی. پس از پایان جنگ و پیش آمدن مسائل آذربایجان، هدایت از توده‌ای‌ها هم سرخورده شد و پیش از پیش به شرایط بدبین شد. بدبینی او به شرایط در نامه‌هایی که به جمالزاده و شهید نورایی می‌نوشته است دیده می‌شود. در سال 1326 به نوشتن توپ مرواری پرداخت، اما این اثر تا پس از مرگش به چاپ نرسید. معروف‌ترین نام مستعاری که توپ مرواری هم تحت آن منتشر شد، هادی صداقت است. در 1327 مقاله پیام کافکا به صورت مقدمه بر کتاب گروه محکومین نوشته کافکا و ترجمه حسن قایمیان نوشته شد. در سال 1329 با همکاری حسن قایمیان داستان مسخ کافکا را ترجمه کرد، در مجله سخن انتشار داد. در 12 آذر همان سال با گرفتن گواهی پزشکی برای عقص رفت دید و فروختن کتابهایش به فرانسه رفت. در طول اقامت در فرانسه سفری به هامبورگ داشت و نیز سعی کرد به لندن برود که موفق نشد. سرانجام در 19 فروردین 1330 در آپارتمان اجاره‌ایش در پاریس با گاز خودکشی کرد. او نخستین نویسنده و ادیب ایرانی محسوب می شود که خودکشی کرده است. وی چند روز قبل از انتحار بسیاری از داستان‌های چاپ نشده‌اش را نابود کرده بود. هدایت را در قبرستان پرلاشز به خاک سپردند. مراسم خاک سپاریش با حضور عده‌ای قلیل از ایرانیان و فرانسویان صورت گرفت. شرح حال صادق هدایت به قلم خودش. من همانقدر از شرح حال خودم رم می کنم که در مقابل تبلیغات امریکایی معابانه. آیا دانستن تاریخ تولدم به درد چه کسی می خورد؟ اگر برای استخراج زایچه هم است، این مطلب فقط باید طرف توجه خودم باشد. گرچه از شما چه پنهان، بارها از منجمی اشفایت کردم، اما پیشبینی آنها پیش وقت حقیقت نداشت. اگر برای علاقه خوانندگان است، باید اول مراجعه به آرای عمومی آنها کرد، چون اگر خودم پیش دستی بکنم، مثل این است که برای جزئیات احمقانه زندگیم قدر و قیمتی قائل شده باشم. به علاوه خیلی از جزئیات است که همیشه انسان سعی میکند از دریچه چشم دیگران خودش را قضاوت بکند و از این جهت مراجعه به عقیده خود آنها مناسب تر خواهد بود. مثلا اندازه اندامم را خیاطی که برای آن لباس دوخته بهتر می‌داند و پین دوز سر گذر هم بهتر می‌داند که کفش من از کدام طرف ساییده می‌شود. این توصیات همیشه مرا به یاد بازار چهارپایان می‌اندازد که یابوی پیری را در معرض فروش می‌گذارم و برای جلب مشتری به صدای بلند جزئیاتی از سن و خصال و عیوبش نقل می‌کنند. از این گذشته شرح حال من هیچ نکته برجسته‌ای در بر ندارد. نه پیش آمده قابل توجهی در آن رخ داده، نه عنوانی داشتم، نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه در مدرسه شاگرد رخشانی بودم، بلکه برعکس همیشه با عدم موفقیت روبرو شدم. در اداراتی که کار کردم همیشه عضو مبهم و گمنامی بودم و رؤسایم از من دل خونی داشتند، به طوری که هر وقت استعفا دادم با شادی هزیان آوری پذیرفته شده است. روی هم رفته موجود وازده بی‌مصرفی قضاوت محیط درباره من باشد و شاید هم حقیقت در همین است.